أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في العرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، مرحوم مصنف تا اینجای بحث راجع به فک رهن فرمودن که به نظر ما دو احتمال وجود داره. ظاهر این استش که با فک رهن عقد لازم میشه، همونطور که با اجازه لازم میشه و اون جوازش دیگه از بین میره. اما یه احتمال هم وجود داره که بگیم که نه، ما با فک رهن فک رو مثل اجازه ندونیم و بگیم فک لزوم عقد رو از بین نمیبره، حتی با فک رهن هم این عقد هنوز غیر لازمه تا زمانی که اون مرتهن اجازه بکنه. تا اجازه نده این عقد لازم نمیشه. حالا استدلالاش هم گفتیم. ایشون بعد از اینکه این احتمال دومو ذکر میکنه، میخواد این احتمال رو رد بکنه. میفهمد ولی کن انصاف این هستش که این احتمال چیه؟ ضعیفی هستش. چرا؟ میگه جهتش اینه. همونطور که من دیروزم اشاره کردم، البته خب خیلی عمیق وارد نشدم، اما اشاره کردم، اشارات کلماتی ایشون هم بود. این دو احتمال بنابر دو مبناست. مبنای هر کدوم از این دو تا احتمال با هم متفاوته. احتمال اول که میگفتش که فک مثل اجازه هستش، جهتش چی بود؟ جهتش این بودش که عرض شد به خدمت شما که میگفت فک حق ببخشید مرتهن نسبت به این مال صرفا مانع هست از تأثیر مقتضی. مقتضی تمامه، مقتضی عبارت است از رضایت مالک مبیع که همون عین مرهونه باشد که آقای راهن باشه، و مالک ثمن که مشتری باشه. اونا که رضایت دارند و مقتضی تمام، فقط یه مانعی از تأثیر این مقتضی هست و اون چیه؟ و اون حق مرتهنه. حالا که اجازه میداد این مانع رفع میشد و اون مقتضی اثر خودش رو چی میکرد. این بنابر مانعیت، طبق این مانعیت ایشون احتمال اول رو در واقع مطرح کرد. بنابر این مبنا بود که میگفتش خیلی خوب، اگر این مانع، خب این مانع به هر طریقی برطرف شه، از طریق اجازه، چه از طریق فکره، چه از طریق اسقاطش، چه از طریق ابراء دین، چه از هر طریق صلح، نمیدونم هر چی، زمان، از هر راهی که این مانع برطرف بشه، همون کارکرد اجازه رو داره، فرقی نمیکنه دیگه، چون کارکرد اجازه رفع مانع. اما تو اون احتمال دومی مبنا این نبود، مبنا این بود که بگی که نه، اینجا مقتضی تمام نیست. وقتی اجازه نیست، اجازه مرتهن نیست، مقتضی بی اساسا تمام، نه که مقتضی تمام مانع داره. مقتضی بی رضایت کیه در ناحیه ایجاب؟ هم رضایت مالک هم رضایت مرتهن، چون حق هر دو به این عین تعلقه، پس باید هر دو رضایت بدن. پس وقتی این رضایت ندارد و هنوز اجازه نداده است، ما در اینجا ما نمیتوانیم بیاییم بگیم که آقا اینجا این عقد مشکل نداره، حل شده. لذا در سقوط این ویژگی وجود نداره. تو اجازه هست، رضایت رو ایجاد میکنه، اما در سقوط همچین ویژگی وجود نداره. فکر رحم میکنه یا چه دلالت دارن برای اینکه این آقای مرتهنم راضیه، لذا این دلیل بر لزوم عقد نمیشه. تا او رضایت نده و اجازه نکنه، به صرف سقوط حق رهنش عقد او هر شد لازم، عقدی که روی بین عین مرهونه بسته شده لازم نمیشه. این دوتا احتمال بنابراین دوتا مبنا بوده در واقع. ایشون اینجا میگه این احتمال دومی ضعیفه، یعنی این مبنا دومی ضعیفه. اون مبنای درست این استش که اون چه که ماهیت ارشد وقتی ما عقد رهن رو بهش نگاه میکنیم، مقتضی تمام، اون چه که هست مانع هست، یعنی حق مرتهن مانع شده که این مقتضی اثر خودش رو بگذاره. مانع هم که حالا برطرف شده، طبیعتا در سقوط هم دیگه در اجازه برطرف میشه، طبیعتا مقتضی اثر خودش رو میگذاره و این عقد چی میشه؟ لازم میشه. این و موارد دیگه هر راهی که باشه فرقی نمی کنه. این حاصل فهمیدن هازا ولکن الانصاف ضعف الاحتمال المذکور. میگه این مطالب رو گفتم، هر دو احتمال رو گفتم، احتمال دوم رو هم مبناش رو گفتم، همین خب این احتمال به نظر ما ضعیفه. چرا؟ چون مبناش ضعیفه. توضیح دادیم دیگه چرا. من جهت ان عدم تأثیر به المالک فی زمان رحل لیس الا لمزاحمت حق المرتهن المتقدم على حق المالک. میگه آقا این که شما میرید به مالک در زمان رهن، در زمانی که مال خودش رو رهن قرار داده، تأثیر ندارد، نه به این جهت نیست مگر به این جهت که حق مرتهن، که اون حق مرتهن مقدم شده بر حق مالک نسبت به این عین. چجوری مقدم شده؟ به تسلیت خود مالک، خودش اومده این مال رو رهن گذاشته و او رو مسلط کرده. به واسه اون حقی که مقدمه بر حق مالک هست، اون ما باعث شده که این به یه مالک تأثیر چی؟ نگذارد و تأثیر نکند و اثر نداشته باشد. فعدم الاثر لیس لقصور فی المقتضی. آقای احتمال دوم، این که میبینید این به اثر نداره، نه به جهت این است که مقتضیش تکمیل نیست، مقتضیش تکمیله، آقای راهن مقتضیه و آقای مشتری، اینا هر دوتاشون رضایت دارند و به رضایت اومدن عقد رو هم انشا کردن، فقط اون چیزی که از مانع وجود داره و انما هو من جهت مانع حق مرتهن مانع شده است از تأثیر این مقتضی. فاذا زال، از وقتی که این مانع زائل بشود، اثر المقتضی، مقتضی اثر خودش رو خواهد گذاشت و تأثیر خواهد کرد. این رد احتمالشی دوم. بعد میگه و مرجع ما ذکرنا الى ان ادله سببیت البيع المستفاده من نحو اوفو بالعقود. دوباره میاد این استدلال خودش رو حالا تا اینجا توضیح داد، میخواد یک کمی تکمیل تر توضیح بده که اون اشکالات قبلی که تو احتمال اول آمده بود رد بود. چون تو احتمال اول چند تا نکته رو اون آقا گفت. چی بود؟ عبارتش رو ببینید. یکی این که ایشون گفتش که، یعنی به سه جهت تمسک کرد توی اون احتمال اول. این و یه تو احتمال دوم و احتمال عدم لزوم العقد الفرق که احتمال او فی القواعد. اولین هر شاید خدمت شما احتمال که وچی که اصطلاحی گفت نظرت الا ان الراهن تصرف فی ما فی حق المرتهن و سقوطه بعد ذلک لا یؤثر فی تسیه. این همون بحث اولی بود که الان ایشون اینجا ردش کرد. دوم گفت و الفرق بین الاجازه و الفرق ان مقتضى ثبوت الحق له و صحت امضای للبیع الواقع فی زمان حقه و ان لزم من الاجازه سقوط حقه فسقط حقه بلزوم بیومد. فرق بین اجازه و چیز رو گفت. اینا تمام. بعد اومد ارشاد خدمت شما که جلوتر بحث مضافا الی استصحاب، این وجه دومه. گفت استصحاب ما داریم، استصحاب عدم لزوم که اون حاکم بر عموم وفو بالعقود و امثال ذلک هستش. گفت درسته ما وفو بالعقود داریم، عقد راهن هم یه عقده، اما وقتی که ما در عقد راهن شک میکنیم، اینجا میگیم وفو بالعقود تخصیص خورده به چی؟ به ادله عدم لزوم عقد راهن. وقتی تخصیص خورد، بعد از این که این مانع برطرف میشود و این آقای مرتهن دیگه حق ندارد، حق ساقط شد، شک میکنیم که آیا اینجا هنوز هم اون حکم سابقی که با اون خاص وارد شده بود، یعنی عدم لزوم، هنوز هم هست یا نه دیگه لازم شده با این فک یا هر سقوط دیگری، شک میکنیم. استصحاب میاد میگه حکم این مخصص رو چیکار میکنه؟ استصحاب میکنه میگه هنوز هم لازم نیست، فلذا اینجا عفو بالعقود جاری چی؟ نمیشه. و مگر اینکه شما بگید این عموم زمانی داره، یعنی عفو بالعقود میگه آقا به عقدت چه قبل از رهن، چه این در رهن، چه بعد در رهن عمل بکن، بعد این مخصص اومده فقط این در رهن رو و قبل از سقوط حق المرتهن رو چیکار کرده؟ تخصیص داده، بقیهش تحت عموم باقی میمونه، مجرای استصحاب نیست. که ایشون گفتش که نه، به نظر ما در اینجا این عموم زمانی نداره، چون عموم زمانی یا لفظ میخواد که گفته باشه عفو به عقود کم مثلا فی جمعی لازمنه، نگفته، یا اطلاق میخواد، اطلاق هم مقدمات حکمت میخواد که اینجا تمام چی نیست، فقط عموم افرادی داره و لذا ما عموم افرادی یه بار که با مخصص تخصیص خورد دیگه نه، تو همون فردی که تخصیص خورده نسبت به زمان ما نمیتونیم بیان بگیم که آقا این فرد ارجاعت خدمت شما هنوز تحت اون عموم قبلی باقی، این فرد با همه حالاتش تخصیص میخوره میاد چی؟ بیرون و خارج میشه. نه اینکه این فرد در زمان خاص تخصیص خورده که بگید این فرد در زمانهای دیگه تحت عموم باقی، چون اون مزمانی نداره، اون فرد عموم افرادی داره، یه فرد ازش خارج شد تموم شد دیگه، دیگه اون نسبت به زمان عموم نداشت که بگید این فرد در زمان دیگه هنوز تحت او داخل، یه فرد دیگه کلا خارج میشه. این حاصل فرد رضا گفت اینجا استصحاب جاری میشه. این وجه دومشون بود. اینجا مرحوم مصنف با این عبارت و مرجع آمازه کردم خود وجه دوم رو جواب بده. میخواد بگه استصحاب اینجا جاری نمیشه، بعد به افق به وقوع شما تمسک کنید.
یا میخواد بگه کلا مورد البته میشه اینجا چون گفته استصحاب مورده بگه کلا یعنی اوم از مانی که نیست حتی اینجا موردش کلا ذاتن عوض شد.
حالا این چی میگه؟ میگه ببینید میگه آقا ادله‌ای که دلالت بر سببیت بی برای ملکیت مثلا دارن که اینا معمولا از چی استفاده میشن؟ مثلا مثل افق الوقود، امثال افق الوقود، حالا الناس مسلطون علی اموالهم، نمیدونم اهل الله البی، نمیدونم لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، همه اینا میان تجارت و بی و نمیدونم عقد و اینها رو سبب برای ملکیت میدونن، درست شد؟ این ادله ای که ما داریم اینا عامن. خب نسبت به زمان رهن میگه ما علم داریم به این که اینجا چون حق مرتهن مزاحمت کرده از تحت این عام چی میشه؟ خارج میشه. اون ادله‌ای که میگه حق مرتهن باید رعایت بشه، نباید در نظر گرفته نشود، باید در نظر گرفته بشه و رضایتش شرط بشه، اونا میان جلوی این عموم رو چی میگیرن. نسبت به وقتی که دیگه این مزاحم از بین رفت، یعنی دیگه سقوط پیدا کرده این حق، حق دیگه از بین چی رفتش، اینجا ایشون میگه اون سبب باید تأثیر خودش رو بگذاره و اینجا مجرای استصحاب نیست. چرا حالا مجرای استصحاب نیست؟ میگه شما چی رو میخواید استصحاب کنید؟ میخواید حکم خاص رو استصحاب بکنید اینجا دیگه، یعنی بگید آقا این مورد قبل از این که این حق ساقط بشود خاص چی میگفت؟ خاص میگفتش که این لازم نیست. الان هم که ساقط شده شک میکنیم هنوز لازم یا نه، استصحاب حکم خاص میکنه، میگیم هنوز هم میگیم لازم چی؟ نیست. میخواید استصحاب حکم خاص بکنه دیگه، خیلی خوب، حکم خاص رو کی میتونید استصحاب کنید؟ وقتی که شک در بقای حکم داشته باشید، درسته؟ خب اینجا شک در بقای حکم ندارید، به چه جهت؟ یکی از ارکان استصحاب شک دیگه، شک نداره، به چه جهت؟ چون حکم خاص مناطش رو ما میدونیم، یه حکم تعبدی محض نیست، ما میدونیم مناطش چیه. چرا درخواست مولا فرموده است اگر این رهن قرار گرفت تو معاملت لازم نیست؟ چرا؟ چون حق مرتهن بهش تعلق گرفت و حق مرتهن مانع شده، وجه و منات حکم خاص حکم بعدم لزوم مانعیت حق مرتهن. خب حالا اگر این منات از بین رفت در دیگه که دیگه ما یقین پیدا میکنیم اون حکم هم از بین در دیگه عدم لزومی نیست، میشه چی؟
لزوم
دیگه، میشه لزوم. پس اینجا جای استصحاب شک نداری، بخوای استصحاب جاری کنی، یقین پیدا میکنی که دیگه اون منات از بین رفته. اون چه باعث شده بود خاص بیاد تخصیص بزند عام رو، اون منات چی بود؟ وقتی بودش که حق باشد، اون مانعیت حق بود. حالا اگر این مانع مرتفع شد دیگه حق از بین رفت، ساقط شد، زائل شد این مانع، اذا زال المانع طبیعتا دیگه اون عموم به جای خودش باقیه، خاص هم دیگه منات نداره، اساسا خاص در اینجاها جاری چی؟ نمیشه که بخواد اونو تخصیص بزنه. لو شما میگید اینجا عقد لازمه طبق افق الوقود، طبق تجارت عن تراض و اینها، شکی ندارید بخواید اصلا استصحاب جاری بکنید، همون عموم برگشت بدون اینکه عموم زمانی داشته باشه، چون قبول کرد عموم زمانی نداره، اینو پذیرفت قبلا، هم عموم افرادی داره، اشکال نداره. این خاص که بخواد افراد رو خارج بکنه، این افراد رو به چه مناطی خارج میکنن؟ به چه جهت خارج میکنن؟ جهتش چیه؟ مناطش چیه؟ علتش چیه که در از ساعت اون میگه این لازم نیست؟ علتش این هستش که حق مرتهن مانع شده. حالا اگه این مانع برطرف بشه طبیعتاً خاص اینجا رو اصلا نمیگیره. خاص نمیگیره. نه اینکه ما بیایم بگوییم که این عام عموم زمانی داره و عام نه، اصلا عام عموم افرادی داره. اما خاص این فرد رو در حالت خاص خارج میکنه، نه در هر حالتی که بگید این فرد رو خارج کرد دیگه همه حالاتش رو خارج کرده تموم شد، نیست. میاد در حالت خاص خارجش میکنه. در کدوم حالت خارجش میکنه؟ در اون حالتی که این مانع وجود داشته باشه. اگر مانع نباشد خاص اساسا موضوع نداره که بخواد اینو خارج بکنه، چون منات رو که برای شما تنقیح کردید دیگه اون منات جای موضوع حکم میشینه. این اگر من اومدم گفتم لا تاکل رمان، موضوع حکمم رمانه، بعد گفتم لعنه او حامز، یا شما از خارج تنقیه منات کردید، علتش ترشیه، چون من گلو درد دارم، میگه انار نخور، یعنی انار ترش منظورشه نخور. در واقع اینجا میگن علت میاد جایگزین موضوع میشه، همین العلت و یا اما و یا خصص، یعنی انگار گفته ترشی نخور، چیز ترش نخور، که این هم معممه، یعنی علاوه بر انار هر چیز ترش دیگه هم مخصصه، یعنی میگه نه هر اناری فقط انار ترش. در واقع موضوع شما علت میاد جای موضوع قرار میگه. بنابراین دلیل خاص شما وقتی مناطش منقح شد و معلوم شد چیه، در واقع موضوعش اون فردی که رهن بوده نیست، بلکه اون فردی است که حق رهن مانع شده است از تاثیرگذاری عقد چی؟ راهن. هر عقد راهنی رو نمیگه، اون عقد راهنی رو میگه که مانع داره، اونو داره خارج میکنه. اون عقد راهنی که مانع نداره چی؟ اون دیگه خارج نمیشه، تحت عموم افوق الوقود باقی میمونه و لازمه، شکی در عدم لزومش نداریم بخوایم استصحاب جاری بکنیم. این فرمایش ایشونه. پس ولو عموم ازمانی رو نپذیرفت مشکل حل کرد، گفت بازم جای جریان استصحاب چی؟ نیست. نه اینکه چون عفو بالوقود عموم ازمانی دارد و اینجا ها رو میگیرد پس جریان نمیابد استصحاب، نه، میگه اصلا شک ندارید شما در اینجا، چون خاص اینجا رو نمیگیره، به عام کار نداره. تو قبلی اون طرف میگفت عام اینجا رو میگیره پس استصحاب جاری نمیشه، ایشون جواب میداد میگم نه عام نمیگیره، عام عموم ازمانی نداره، صرفا عموم افرادی داره. درست شد؟ اما اینجا استدلال جدیدی است. ایشون میگه بله عام به عموم ازمانی نمیگیره، عموم افرادی داره، میگه همه افراد عقد یک شمع عقد راهن هستش، اینا لازمن. خب یه خاصی اومده اینو تخصیص داده، اون خاص در کجا تخصیص داده؟ موضوعش چیه؟ درسته موضوعش عقد راهنه، اما در واقع چون ما مناطش رو میدونیم، در واقع موضوعش عقد راهن از هر آن چیزی است که مبتلا به مانع هستش، نه هر عقد راهنی رو بخواد تخصیص بزنه. بنابراین در این جایی که سقوط پیدا کرده اون مانع و حق و مانع زائل شده، این دیگه عقد راهنی که مبتلای به مانع باشد نیست. حالا که مبتلای به مانع نیست پس ساعت خاص داخل نیست، داخل نیست، از اول خارج نشده، از اول خارج نشده، در عموم باقی بوده، همون عموم افرادی نه عموم ازمانی. این حالا حاصل فرمایش ایشونه. توی این فقره دوم میخواد جواب از اون وجه دوم رو بده. میگه شما گفتید استصحاب هم اینجا کمک ما میکنه، نه استصحاب اینجا جاری چی نمیشه.
این ارکان استصحاب هم میتونیم بگیم به این عبارت، حالا حرف شیخ هم همین بود، حالا به این عبارت هم میتونیم بگیم که ارکان استصحاب اینجا کامل نیست، چون بین قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه وحدتی نیست. اون حالتی رو خارج میکنه که حق و متعین هنوز هست و این موردی که شما مشکوکه هنوز حق و متعین اینجا مرتفع شده.
حالا دیگه یعنی اگر شما اون موردی که حق و متعین مرتفع شده رو بخواید در نظر بگیرید، این الان در اینجا عرض خدمت شما که مشکوک نیست. اما اگر بگید اونی که عرض خدمت شما که حق مرتهن، بله این هم میگن، بعضی اینجوری هم اومدن تقریرش کردن عبارت رو بعضی محشی، نمیخوام میگن نیست، اما حرفشون روی حرفش همینه که میگه آقا اینجا شک وجود نداره، شما نسبت به اون حالت سابقهی که یقین داشتید در اینجا شک دیگه ندارید. اون موقع یقین داشتید به چی؟ به عدم لزوم. در چه موضوعی؟ در جایی که مبتلا باشد به مانع، یعنی این عقد راهن مبتلا است به یک مانعی به نام حق مرتهن، متعلق گرفت و اون مانع میشه، در اینجا یقین داریم. اما در جایی که عقد راهن هست ولی مبتلا به مانع چی؟ دیگه نیست، اینجا دیگه شک ندارید، این اصلا فرق کرد، این موضوع دیگر شد. این یقین سابق هم ندارید که بخواید استصحابش کنید، یعنی الان شما در این فرد دوم یقین سابق ندارید که این عدم اللزوم است.
اصلا
کدام استصحاب دارید؟ نه یقین سابق دارید نه شک چی؟ لاحق دارید. خب این نسبت فهم و مرجع ما ذکرنا الی ان، میگه بازگشت حرف ما که ما گفتیم که عرض خدمت شما احتمال عدم لزوم عقد راهن به فک احتمال ضعیفی هستش، به چیه؟ به اینه که ادلت و سببیت البی، ادلهی که دلالت دارن بر سببیت بی برای ملکیت لازمه، اینها این ادله که المستفاده من نه و عفو بالعقود و الناس مسلطون علی اموالهم و نحو ذلک، که اینها از مثل عفو بالعقود و الناس مسلطون علی اموالهم و نمیدونم احل الله البی و نمیدونم تجارتا انتراز و امثال اینها خلاصه استفاده میشن، این ادله عامن. این عمومشون هم عرض کردیم، عمومشون عموم زمانی چی؟ نیستا، یعنی عموم افرادیه، اینو قبول داریم، نمیخوایم بگیم عامن نسبت به عقد رهن بعد از زمان مثلا فک رهن هم میگیرن، نه، ما میگیم اینا افراد عقود رو از جمله عقد رهن رو میگیرن، کاری به زمان چی نداریم، به لحاظ ازمنه اطلاق عمومی چی ندارن. و خروج و زمان رهن یعلم انه من جهده، بله میدونیم این خاصی وجود داره که اومده عقد رو در زمان رهن چیکار کرده؟ خارج کرده از تحت این عموم که دلالت بر تاثیرگذاری به نحو و سببیت عقد برای ملک لزومی مثلا داشت، سببیت لزومی برای ملک داشت، میگه این اومده از تحت اون چیکار کرده؟ خارج کرده. منتها علتش چیه؟ یعلم انه من جهته، مناطش چیست؟ جهتش چیست؟ من جهت مزاحمت حق المرتهن الذي هو اسبق، به جهت مزاحمت حق مرتهن هست که اون حق مرتهن اسبق است، یعنی مقدم است، سبقت دارد بر حق خود آقای راهن نسبت به ملکش. چجوری سبقت داره؟ خودش مقدمش کرد، خودش بهش رهانت داد،
خودش اومد مال خودش رو رهن گذاشت و او رو مسلط کرد در مال خودش و دست و بال خودش رو خودش بست. پس این اون حق او چیه؟ اسبقه. پس در این زمان دیگه این لزوم چی؟ نداره، این رهن از تحت او خارج می شود. خب این نسبت بود. بعد می فرماید که فاذا زال المزاحم، حالا اگر این مزاحم یعنی این حق مرتهن به واسطه فک یا هر نوع سقوط اسقاط دیگری چی شد؟ از بین رفت. وجب تأثیر سبب، در اینجا باید اون سبب که همون بیعی بود که مرکب بود از ایجاب راهن که مالک مبیع بود و قبول مشتری که مالک چی بود؟ ثمن بود، باید بگید اون سبب تأثیر خودش رو دیگه میگذاره. شما ممکنه بگید آقا با ما قبل نمی بحث کردیم استصحاب، میگه ولا مجاله لاستصحاب عدم تأثیر البیع، جایی برای جریان استصحاب عدم تأثیر البیع و استصحاب عدم لزوم چی؟ نیست. چرا؟ للعلم من به مناطل، چون شما میخواید چی رو استصحاب کنید؟ حکم خاص رو میخواید استصحاب کنید دیگه. مستصحب شما چیست؟ حکم خاص به عدم لزوم هست. خب این حکم خاصی که شما داشتید در اونجا به عدم لزوم، مناطش چی بود؟ درسته موضوعش عقد راهن بود ابتداعا و اینم الان عقد راهنه، حالا که حق ساقط شده موضوع صدق میکنه، اما منات در اونجا اینجا صدق چی؟ نمیکنه. ورتفاعی شما علم دارید منات مستصحب چیست؟ مناتش چیه؟ منات حکم به عدم لزوم، مناتش این هستش که اینجا حق راهن، حق مرتهن مزاحم شده بود و مزاحمت پیدا کرده و منع کرده بود و مانع شده بود، مناتش این بود. خب اون مانع در اینجا علم داریم به ارتفاعه، اون مانع در اینجا وجود قطعا نداره، پس دیگه حکمم نمیاد. وقتی مناتش نبود، علت که نباشه معلولم چی؟ یقین پیدا میکنیم به این که نیست. پس اینجا شکی نداریم در لزوم و عدم لزوم که شما بیایید بگید ما اینجا استصحاب جاری میکنیم. اینجا اصلا این خاص و مخصص ما جاری نمیشود که شما بخواید اشتراط شک داشته باشید و بعد بخواید استصحاب بکنید و بگید جلوی عموم عام رو میگیره. نه، عموم افرادی عام اساسا اینجا تخصیص نخورده، بلا معارض جاری است، شکی هم وجود نداره که بخواد استصحاب جاری بشه. فل مقام من باب وجوب العمل بال عام، بنابراین مقام از باب چی است؟ وجوب عمل به عام، یعنی هم وفو بالعقود و امثال ذلک هستش. لام مقام استصحاب حکم خاص، نه از قبیل مقام استصحاب حکم خاص باشد. این بس دقیق فهم، فکر نکنی من دارم از باب عموم ازمانی مطلب رو اثبات میکنم که بگه خودت قبلا پذیرفتی عموم ازمانی ندارد. نه خیر، من عموم ازمانی رو کار ندارم، من میگم همون عمر افرادی داره، عموم ازمانی هم هیچ نداره. نه، به عموم و به دلیل لفظی و عموم لفظی و نه به عموم اطلاقی که همون شمول اطلاقی بشه به مقدمات حکمت، و اینو قبلا هم پذیرفتم. این فقط میگه آقا همه افراد عقود یک شم عقد راهن، اما عقد راهن مخصص ما مسئله این هستش که مقید شده به اونجایی که مانع وجود داشته باشد، نه اینکه هر عقد راهنی رو خارج بکنه. عقد راهن مبتلا به مانع رو خارج میکنه، اما عقد راهنی که مبتلا به مانع نیست رو چیکار میکنه؟ خارج چی؟ نمیکنه و اون سر جای خودش باقی میماند. فهم، اشاره به دقت مطلبه که یه موقع اشکال تو ذهنتون پیش نیاد، اون بحث عموم ازمانی قبلی رو ما بهش استناد نداریم. و اما قیاس و مانع حنفی، این میره سراغ اون استدلال سوم اون آقا. پس ایشون چیکار کرد؟ یه استدلال کرد، گفت از نظر ما عرض شد به خدمت شما که اون کسی که احتمال دوم میگفت مثل مرحوم علامه در قواعد، میگفت از نظر ما عرض شد به خدمت شما که حق مرتهن مانع نیست، اون جزء مقتضی است، اجازه مرتهن رفع مانع به حساب نمیاد، اون جزء مقتضیه، یعنی مقتضی بی رضایت هم مالک و هم مرتهن با همه، وقتی نباشه اصلا بی مقتضی نداره، وقتی نداشت طبیعتاً این لازم چی؟ نیست. طبیعتاً این لازم چی؟ نیست. اجازه هم که بعداً میخواد بیاد، میخواست بیاد اینو درست کنه. خب شما الان در سقوط یه همچین رضایتی رو کشف چی؟ نمی کنید. حرفش این بود شون اونجا. اما گفت طبیعتاً ما اینجا میگیم ولو ساقط شده هم، اما هنوز هم لازم نیست، چون رضایتی کشف نشده، جزء مقتضی هنوز نیامده. تو اجازه قبول داریم، اما توی مثل بقیه انواع سقوط قبول چی؟ نداریم. یه حرف ایشان بود در اونجا، استدلال اول رد کردشون، گفت نه به نظر ما این مانع مقتضی نیستش. دو، اینکه اینا گفتن ما استصحاب جاری میکنیم، عموم اینجا شامل، عموم اینجا تخصیص خورده بعد از گذشت زمان خلاصه تعلق حق رهن و سقوط حق مرتهن، شک میکنیم هنوز مخصص جاری میشه یا نه، استصحاب میکنیم. چون گفت استصحاب هم جاری نمیشه چون مخصص شما موضوعش درست عقد راهن هنوز باقیه. شما نمیدونید، ما نمیتونیم بیان بگیم آقا اینجا متعقن و مشکوک دو تاست، نه، اما یه جوری میتونیم همین حرفو برگردونیم و اونی که بیان بگیم که آقا این موضوعی که شما دارید موضوع حقیقی نیست، موضوع حقیقی منات حکمه، منات میاد جای موضوع قرار میگه. پس در واقع اون دلیلی که گفته عدم لزوم عقد راهن، نگفته عدم لزوم عقد راهن مطلقا، گفته عدم لزوم عقد راهن در صورتی که مبتلای به مانع باشد، یعنی حق مردهن باشد، ولی اگر حق مردهن نباشد او اصلا تخصیص نزده، پس عموم هست و استصحاب جاری نمیشه. اینم دومی. سومین استدلال اونها چی بود؟ استدلال بود به ادله و روایاتی که دلالت داشتن بر صحت نکاح عبد در صورتی که بدون اذن مولا نکاح کرده، همین که مولا او رو عتق میکنه. به عتق گفتن اینجا مثل که این در حکم انفکاکی در مان حنفی، ولو اجازه نکرده نکاح رو، اما عتق کرد دیگه اون نیاز به اجازه او ندارد، این عقد دیگه صحیح و لازم خواهد بود، دیگه نیازی به اجازه او چی؟ عدم لزوم برطرف میشه با این. گفتن خب در عتق که این اتفاق افتاده به چه جهته؟ جهتش این هستش که خب این ارشاد خدمت شما مانعیت فقط وجود داشته، یعنی چون حق مولا تعلق گرفته بود به من عبد و به خدمت من عبد، این مانع شده بود که من نتونم هر تصرفی در خودم بکنم و برم خودم رو مثلا برای خودم یه زنی بگیرم یا هر کار دیگه برای خودم انجام بدم. حالا اون مانع دیگه نیست و برطرف شده و همون منات ما در اینجا همین حرف رو میزنیم، در بحث فکر رهنم همین حرف رو میزنیم. ایشون میگه که این قیاستون هم محل فارقه، یعنی اونجا با اینجا فرق میکنه، حکم در اونجا رو نمیتونید در اینجا تعمیم بدید و تصریح بدید و بگید آقا این قیاس منقال منات، منات هر چی در اونجا منات حکم بوده در اینجا هم هست. نه، اینا با هم فرق دارن. چرا با هم دیگه فرق دارن؟ حاصل فرمایش ایشون اینه، میفرماید که ببینید و اما قیاس ما نحن فی الان نکاح العبد بدون اذن سیدی فهو قیاس محل فارق. بچه سومی هم که فرمودید شما برای این احتمال دوم که گفتید مانعنفی یعنی بیع راهنی که متعقب هستش به فکرن، این شبیه چیه؟ شبیه نکاح عبد است بدون اذن سیدش که متعقبه به چی؟ عتقه، که بعدن عتقش میکنه، مثل اونجاست. و هر حکمی اونجا گفتیم که گفتیم این نکاح صحیحه و لازمه، در اینجا میگیم به محض فک این صحیح و چی میشه؟ لازم میشود. میگه این قیاستون محل فارقه. چرا؟ میگه چون اون چه که مانع شده بود از سببیت نکاح عبد بدون اذن سیدش و مولای خودش چی بود؟ این بود که تصرفات او مستقلن عرشبت خدمت شما صحیح و اثرگذار نبود. این بود، نه این بود که حق مولا تعلق گرفته بود به او، چون حق مولا منافاتی نداره با ازدواج عبد. حق مولا این نیست که این 24 ساعت در خدمت مولا باشه، که حق مولا این استش که این خوابشو داره، این مقدار معمولی زندگیش داره، بقیش در خدمت چی باشه؟ مولا باشه. حالا این چت مثلا بخواد زن بگیره فقط وقت خوابیدن بزنه باشه مثلا، تو چه ربطی داره؟ هر تصرفی که او کرد که منافی با حق مولویت مولا نیست که. پس اونجا وجه این که گفتن تصرفی تو تمام نیست، نه این است که حق مولا تعلق گرفته بود و حالا که عتق شده پس چون حق مولا برطرف شده و مانع برطرف شده پس اون مقتضی اثر خودش رو میبود، نه، این بود که اونجا مقتضی نبود، اصلا مقتضی نداشت، او تصرفات او به تنهایی تاثیرگذار نبود، باید رضایت مولا هم کنارش میچسید، با هم اثر میگذاشتن، نه اینکه اونجا حق مولا مانع بوده و رضایت مولا کارکردش فقط رفع مانع، این نبود. اما در اینجا اینطوریه، در اینجا فکره مثل عتق نیست. در اونجا، اونجا آقا عتق باشد نباشد، در اون زمان تصرف او مستقلا صحیح نبوده، نه چون حق مولا تعلق گرفته بوده، اصلا فرض کن نه یه تصرفی میکنه هیچ حق مولا هم دخالتی نداره، مثل اینکه مولا از من خواسته که یه کاری رو براش انجام بدم، درسته؟ بعد من یه کسی مثلا مرده میخوام برای شادی روحش 100 تا صلوات بفرستم، همینجوری که دارم کارو انجام میدم 100 تا صلوات، یه تسبیح صلوات هم برای اون میفرستم، هیچ مشغولیت منم به هم نمیخوره، کارو من با دقت کامل انجام میدم، مشکلی هم پیش نمیاد، زبان منم منور میشه به نور صلوات بر محمد و آل محمد، چه اشکال داره من الان این کار انجام بدم؟ این منافاتی داره؟ نه، درسته؟ اگر میگن تو این کارو نکن، جهتش نیستش که تو اصلا تصرفات تو نه چون حق او منافات پیدا کرد، نه، تصرفات تو مستقلا اثرگذار نیست، مثل تصرفات بچه که مستقلا اثرگذار نیست، مثل تصرفات صفیح که مستقلا اثرگذار نیست، مثل تصرفات مفلس و ورشکسته که مستقلا اثرگذار نیست. به این جهت اون مقتضی تاثیر نداره، نه مقتضی تمام مبتلای به مانع است، اونجا اصلا مانعی نیست. چون اینجور تصرفات مثل نکاح و اینا با حق مولا منافاتی نداره. چه منافاتی به حق مولا داره؟ الان آدمایی که میرن ازدواج میکنن حور هستن، مگه همه وقتشون پیش زن و بچه شونن؟ خیلیشون از فشار زندگی صبح تا شب سر کار هستن، حالا اونا برای خودشون کار میکنن، این برای مولاش کار میکنه مثلا، فرقی نداره. ولی این نه به خاطر حقه که بگید قیاس کنید، بگید خب همون علتی که اونجا بود که تنافی و تمانع و مانعیت حق مولا بود و با عتق برطرف شده بود، اینجا همین هست، همین منات هست، اینجا حق مرتهن تعلق گرفته و با فک این حق برطرف شده. پس همونطور که در اونجا میگفتیم این معامله صحیح و لازمه، نکاح صحیح و لازمه، در اینجا هم ببینیم به راه صحیح و لازمش همون منات اینجا هست. نه اون مناتش اون نبود، اون مناتش این بود که اون حقی اصلا نه، اون حقی به شما نداره نسبت به ازدواج شما، بس این بود که تو تصرفت مستقلا صحیح نیست، بلا او حقی نداشته باشه، این بود مختزی نداشت. اما در اینجا ما بحثمون اینه که این مختزیش تمامه، تمام مانع داره. البته اینو نمیشه به اونجا قیاس. اگر اونجا ما قائل به صحت شدیم، اینجا میایم حتما قائل به چی بشیم؟ صحت بشویم. نه ما نمیتونیم صحت و لزوم، در واقع بیشتر بحث لزوم، قائل به لزومش بشیم. نه ما نمیتونیم حرف رو بزنیم به صورت فکرن و اینو به اونجا قیاس بکنیم. میگه این قیاستون معل فارق هستش. لان المانع ان سببیت نکاح العبد بدون اذن سیدهی، اون چه مانع شده بود از این که نکاح عبد بدون اجازه سیدش سببیت و تأثیرگذاری داشته باشد در حصول زوجیت، در احکام زوجیت مثل حلیت وقت، مثل وجوب نفقه و و و همه احکام زوجیت، قصور و تصرفات یعنی الاستقلال فی التأثیر. این هستش که تصرفات عبد این از استقلال در تأثیر قاصره، یعنی نمیتونه به تنهایی اثرگذار باشه، اقتضاء تام برای تأثیر چی ندارد و باید کنارش اذن مولا هم زمینه بشه با هم اثر بذارن، به تنهایی این اثر نداره. مثل اینکه تصرف یک شریک در مال شراکتی بدون رضایت طرف مقابل این تاثیرگذار چی نیست، قصور در تاثیرگذاری داره، اینجوریه. ولا مزاحمت حق سید مقتزن نکاح، نه اینکه علتی که مانع شده بود از این که نکاح بدون اجازه سیدش خلاص سببیت برای حصول زوجیت و احکام تکلیفیه زوجیت داشته باشد این باشد چون حق سید با این نکاح مزاحم بوده، با مقتضای نکاح مزاحم بوده، مزاحمت داشته و منافات داشته. یعنی اگه بخواد ازدواج کنه یه مقتضایاتی داره این ازدواج که باعث میشه نتونه حق مولای خودش رو به جا بیاره. این نیست اصلا، اینا با هم تنافی ندارن. از نامنافات بین کنی عبدا و کنی زوجا، چه منافاتی هست که این هم برده باشد هم شوهر یک زن دیگری هم چی باشد، به جای خودش میره، اون وقتی که شرعاً برای خودش قرار داده شده میتونه بره به همراه همسری زندگی بکنه، مشکلی نداره. و کنه هیچی زوجن، منافاتی نیست بین اینکه نه عبد باشد و هم زوج بوده باشد. ولعجل ما ذکرنا، میگه حالا اینی که ما گفتیم شاهدش همینه. این که ما چی گفتیم؟ گفتیم در مورد عبد اگر میبینید سببیت اونجا ناقصه، به خاطر این هستش که تصرف و مستقلن صحیح و اثرگذار و مقتضی تأثیر چی نیست، نه این است که حق مولا مانع شه، چون مولا که حقش مانع نمیشه، مثلا منافاتی نداره که بخواد مانع بشه با زوجیت این زوج و همسرگزینی او. درست شد؟ اینه که اونجا گفتیم. میگه بذارید شاهدم براتون بیارم که اونجا وجه مانعیت نه حق مولاست، بلکه عدم تأثیر مقتضی است، که این مقتضی تمام نیست، به صرف اینکه من بدون اذن بخوام خودم تصرف کنم، این تصرف من اقتضای تأثیر چی ندارد. چرا اینو میگیم؟ میگه شما ببینید فقط بحث زوجیت نیست، هر تصرفی که بکنه اساسا این عبد حتی نسبت به خودش نه، نسبت به غیری. من میام شما به من میگی آقا این مال منو برای من بفروش، عبد به عنوان دلال قرار بدی، میگی آقا تو مشتری خوب بشناسی، در دکون مولات مشتری زیاد میاد، این مال منم برای ما کنار کارات بفروش. این اومد فروخت، یه ایجاب و قبولی کرد، آیا این با حق مولا منافات داره؟ نه، همه کارهای مولا رو هم میکنه، همچون که داشت مغازه مولا رو تمیز میکرد یه مشتری هم اونجا پیدا کرد و گفت آقا ما اینو مثلا میخوایم بفروشیم به شما، میخری؟ گفت آره میخرم. گفت خب من بهت فروختم. به این رو برای سومی اومد انجام داد، نکاح رو برای چهارمی اومد انجام داد، یه معامله ای رو یه تصرفی برای غیر کرد، یعنی غیر مولا و غیر خودش اساسا. حالا این نکاح که مال خودشه، در اونجا هم همین حرفو میزنن، میگن این اگر اتفاق بیفته این تصرفات چی میشه؟ صحیح میشه. اما اگه نیفته میگن این صحیح چی نیست. چرا صحیح نیست؟ جهتش این است که نه که حق مولا تعلق گرفته، مگه حق مولا چه منافعی؟ حق مولا این بود من مغازش تمیز کنم، دارم تمیز میکنم، منافاتی نداشت با اون که که بگیم حالا که این عتق اتفاق افتاده و حق مولا برداشت شده حالا تصحیح شد. نه، به جهت این بودش که این من استقلال در تصحیح نداشتم، من خریدم، فروشم، نکاحم، اجاره من، جواله من، هر عقد و تصرفی که انجام بدم به تنهایی تاثیرگذار، مثل عقد سبی میمونه، مثل عقد غیر رشید و صفیح مثلا میمونه، مثل عقد مفلس میمونه، تاثیرگذار نیست تا اذن مولا نباشه، با هم باید اقتضای تاثیر بکنن. نه که اون مانع بوده است، جهتش هم همینه. میگه ولی عجل ما ذکرنا لو تصرف العبد لغیر السید، اگر این آقای عبد برای غیر سید تصرفی بکنن، نه برای خود سیدا، به غیر سید، مثلا به بیعن ها غیره بیاد یه بیعی انجام بده یا غیر بیعی، حالا نکاهی، بیعی، اجاره، هر چی. ثم انعتق العبد، بعدن اون وقت عبد چی بشه؟ عتق بشود. میگه لم ینفع فی تصحیح ذلک تصرف، میگن این تصرفی که کرده بود این صحیح قرار داده چی؟ نمی شود. چرا؟
چون
بحث مانع نیست، مقتضی نداره، چون مقتضی نداره. پس چرا تو نکاح آمدید گفتید که آقا این نکاحی صحیح می شود با عتق؟ میگیم اون تعبده، طبق قاعده همینه، بعد مثل بقیه تصرفاتش بگیم آقا این صحیح چی؟ نیست. حالا اونجا تعبد شرعیه، شارع تعبد کرده ما رو، روایت خاص داریم، روایت خاص داریم، همون تعبد. اگر تو بقیه تصرفاتش نباشه که نیست، اونا صحیح چی نیست، به صرف عتق میشه مثلا بس فک ما. میگه شما بخواید قیاس کنید، فک باید به اونا قیاس کنید، نه باید به این قیاس بکنید.
حتی تو فضولی هم همونجا گفتیم که اگر فضولی اومد بی کرد و مالک رد کرد بعدش اجازه داد، دیگه چون اینجا مختزی بوده ردم فاصله شده، کلا بی صحیح نیست،
صحیح نیست. آره دیگه همینطوری. پس خلاصه ایشون میگه که آقا این قیاستون هم معل فارغه، چون که اولا که ما گفتیم اون عبد، و چه این که میگیم تصرفش تأثیر گذار نیست، نه این است که مبتلا به مانع است و اون مانع هم حق مولاست، نه، چون اون مانعیتی نداره، چون منافاتی نداره که من هم زوج باشم هم عبد مولا باشم و کارهای مولا رو انجام بدم، بلکه اون جهتش نیست که تصرف من به تنهایی اثرگذار نیست و اقتضای تأثیر نداره، مقتضی تام نیست و تمام نیست، نه چون مقتضی تام است مبتلا به مانع است، نه مقتضی تمام نیست، لذا اون مشکل رو داشته. اونجا تعبد کرده مولا، اومده در یک مورد و اونم خصوص نکاح گفته اگر شما عتق شدی مشکل حله، من این مقتضی تمام نبود، با اینکه مقتضی تمام نبود من قبول کردم، اون بحث تعبد مولوی است. لذا شما میبینید توی بقیه تصرفات هم اگه این اتفاق بیفته به صرف عتق درست نمیشه تصرفش، در حالی که اگر اینجا جهتش مانعیت حق بود بعد میگونی خب عتق شده، حق مولا برطرف شده، بعد تصرفش مقتضیش تمام بوده، اثرگذار بشه. آقایون میگن هیچ کدوم اثرگذار چی نیست، تا اجازه نده او به صرف عتق اینا اثرگذار نیستند. برای چی نمیگن؟ خاطر اینکه خب اونجا طبق قاعدش این است، چون به خاطر اینکه اصلا مقتضی تمام نیست. تو نکاح هم اگر دیدید زدش گفتن صحیح میشه با عتق، نه جهتش قاعده است، قاعده میگه تمام نیست، اما خب تعبد روایت داریم، تعبد میکنیم در اونجا. اینم نسبت به ارشد خدمت شما. این حالا ارشد خدمت شما که مطلب بعدی ایشون راجع به این استش که آیا سقوط کاشف یا ناقل، حالا ما در راجع به اجازه بحث کردیم، اجازه کاشف یا ناقله، اجازه در رهن، اجازه مرتهن، اما اینکه سقوط اگه اجازه نبود سقوط بود یا اسقاط بود، ابراء دین بود، هر چی بود، اینها کاشف یا ناقل هست، این یه بحثی است که باید انشاءالله جلسه بعدی بهش بپردازیم. الحمدلله رب العالمین.